ساعت 16:04 بعد از ظهر رو با شما همراه هستیم از رادیو ورزش و دعوتتون میکنم تا همراه باشید تا حوالی ساعت 19 با گزارش ورزشی.
گزارش ورزشی.
رقابت‌های جام جهانی کشتی فرنگی 2022 باکو آذربایجان. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند، علاقمندان به ورزش، خواسته کشتی دوستان. ورزش اول کشورمون یک بار دیگه آوردگاه بین‌المللی مهم، رویداد جام جهانی کشتی فرنگی در سال 2022 در باکو، آخرین جدالی که در صحنه جهانی در مسابقات کشتی فرنگی برگزار میشه و حضور دلاور مردان تیم ملی کشتی فرنگی کشورمون در این رقابت‌ها که از صبح امروز کارشون رو در سالن المپیکای باکو آغاز کردند با پیروزی ارزشمندی که مقابل تیم ترکیه قهرمان دنیا به دست آوردیم و قدم اول رو در رقابت‌های جام جهانی باکو با قدرت برداشتیم. انشالله از دقایق دیگه تیم ملی کشتی فرنگی کشورمون در دومین دیدارش در این مسابقات مقابل تیم ملی کشتی فرنگی قرقیزستان، تیم پنجم دنیا قرار میگیره تا در صورت پیروزی مقابل این رقیب به دیدار نهایی مسابقات راه پیدا کنه و انشالله فردا از حوالی ساعت 18 تیم ملی کشتی فرنگی کشورم در صورت پیروزی مقابل قرقیزستان البته در مساف فینال مسابقات جام جهانی کشتی فرنگی حاضر خواهد بود که بین یکی از دو تیم آذربایجان و منتخب جهان هست. امیدوار هستیم تیم ملی کشتی فرنگی کشورمون با نمایشی خوب مثل صبح امروز که تیم ترکیه رو شکست داد، قرقیزستان رو هم مغلوب کنه و به عنوان تیم نخست حضورش رو در دیدار فینال رقابت‌ها فردا غروب قطعی بکنه. در طول برنامه امروز و امشب تقریبا که تا ساعت 19 با شما هستیم از نظرات کارشناسی گزارش خوب استاد سعید میزاشفی مثل همیشه کمال بهره رو خواهیم برد که با کمال افتخار هستم خدمت شما. خیلی خوش اومدین آقای میزاشفی.
بسیار ممنون و سپاسگزارم از دوست و همکار گرامی جناب حسن عبدالهاشم پور. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزان شنونده که با رادیو ورزش همراه هستن. انشالله بتونیم گزارش خوبی را از رقابت‌های جام جهانی کشتی فرنگی بین تیمای ایران و قرقیزستان در راند دوم این مسابقات تقدیم حضورتون بکنیم. هنوز مسابقات شروع نشده، ساعت 16:30 دقیقه به وقت تهران مسابقه ایران و قرقیزستان آغاز خواهد شد، اما صبح امروز ما 6-4 ترکیه رو بردیم. شروع خیلی خوبی داشتیم، 5 پیروزی پی در پی و پویا دادمرز، مهدی محسن نژاد، ایمان محمدی، دانیال سوراوی و محمد رضا رستمی در روزان 55-60-63-67-72 5 پیروزی پی در پی به دست آوردن. بعد تیم ترکیه 3 پیروزی به دست آورد. ششمین پیروزی ما رو برای پیروزی قطعی مهدی بالی به دست آورد که خب به هر حال ما در نتیجه تیمی برنده شدیم، اما بعضی از کشتیگرای ما در حد انتظار ظاهر نشدن، به خصوص علی اکبر یوسفی دارنده مدال طلای جهان در نروژ که در برابر حریف ترکیه خود عثمان ایلدریم 5-5 مغلوب شد. انشاءالله در ادامه برنامه میپردازیم به بررسی و با گفتگو با کارشناسا حتما به بررسی عملکرد بچه‌های تیم ملی کشتی فرنگی خواهیم پرد.
انشالله با ما همراه باشید. برنامه گزارش ورزشی ما تا حوالی ساعت 19 با شما هستیم. انشالله تا زمانی که تیم ملی کشتی فرنگی کشورمون بیاد به روی تشک مقابل قرقیزستان قرار بگیره، ما رو همراهی بفرمایید. بخش‌های مجزا داریم تقدیم حضورتون می‌کنیم، از جمله آشنایی با اعضای تیم ملی کشتی فرنگی کشورمون در این رقابت‌ها که تیم میکسی هست از جوانان و زیر 23 سال ما که نمایش بسیار خوبی رو مقابل ترکیه داشتن و بیشتر در موردش صحبت خواهیم کرد. دو کشتی در هر وضع آماده هستند تا ایرانو در کسب عنوان قهرمانی جام جهانی باکو 2022 یاری بدن. این آخرین مجال درخشش در سال میلادی رو به پایانه و شاگردان حسن رنگرز میخوان از حالا جایی برای سال بعدی در اندیشه‌های سرمربی داشته باشن. ایران قهرمان دنیا رو در نخستین گام پیش روی داره و در حالی که میتونست ستارگانش به خصوص سه مدال‌آور رقابت‌های جهانی بلگراد رو هم به همراه بیاره، با ترکیبی جوان متشکل از دو تیم جوانان و زیر 23 سال جهان آرایش خودش رو در اوزان دهگانه معرفی کرده. 55 کیلوگرم، پویا دادمرز 22 ساله از ایزه، با طلای زیر 23 سال جهان و فراموشی ناکامی هشتمی رقابت‌های جهانی بزرگسالان در سال 2022 یکی از اصلی‌ترین نفرات ایران محسوب میشه. مهدی جواهری 19 ساله از قم، اولین تجربه خودش رو در همراهی با تیم ملی در حالی سپری میکنه که در جهانی جوانان و زیر 23 سال هم کشتی نگرفته. 60 کیلوگرم، مهدی محسن نژاد 23 ساله از بهبهان، سه مدال زیر 23 سال جهان و سه مدال آسیایی داره که هیچ کدوم طلا نیستن. در جهانی 2022 سربستان در قافلگیری به مدال نرسید، اما از شانس‌های مسلم درخشیدن در جام جهانیه. پویا ناصرپور 24 ساله از اندیمشک، نفر اول جوانان جهان شد و به تیم ملی بزرگسالان هم رسید، اما از مدال در جهانی 2019 دور موند. برای بازپسگیری جایگاهش به موفقیت در باکو نیاز داره. 63 کیلوگرم، سعید اسماعیلی 19 ساله از دسفول، ستاره تازه کشتی جوانان فاتح مسابقات بلغارستان 2022 شد و نامش را سر زبان‌ها انداخت. ایمان محمدی 20 ساله از ایزه، در سال 2022 هم قهرمان آسیا شده، هم قهرمان جوانان جهان و هم قهرمان امیدهای جهان، از پرکارترین و درخشانترین های ایران بوده. 67 کیلوگرم، سید دانیال سهرابی 19 ساله از اندیمشک، از ستارگان جوان ایران در جهانی زیر 23 سال در پونت فترای اسپانیا بوده که طلایی شد. سومی جوانان جهان در سال 2022 رو هم داره. حجت رضایی 19 ساله از دسفول، پس از 3 سال به تیم ملی در یک رویداد بزرگ برگشته و در پی نشون دادن شایستگی‌های خودشه. 72 کیلوگرم، محمد رضا رستمی 23 ساله از شیراز، سومی جوانان جهان رو در کارنامه داره، اما به مراتب بیش از یک مدال انتظار درخشیدن از این کشتیگیر تکنیکی میرفت. امیر عبدی 20 ساله از قم، هر دو رقابت جوانان و زیر 23 سال جهان در سال 2022 را با برنز به پایان رسونده و کشتیگیری جنگنده است. 77 کیلوگرم، محمد رضا مختاری 23 ساله از شیراز، از اعضای تیم ایران در جهانی سربستان بود که مدال نگرفت. طلای بزرگسالان آسیا و پنجمی زیر 23 سال جهان آخرین عناوین اوست. عارف حبیب اللهی 22 ساله از تهران، با سومی بزرگسالان آسیا به ترکیب تیم ملی رسیده و هنوز میادین زیادی رو تجربه نکرده. 82 کیلوگرم، علیرضا محمدی 20 ساله از ایزه، نفر اول جوانان جهان در سال 2020 در پیکارهای زیر 23 سال جهان بازنده شد و حالا در باکو قصد جبران داره. محمد حسین محمودی 20 ساله از تهران، از جمله نفرات تازه یکی به تیم ملی اضافه شده و در پی یافتن جایی مطمئن در کشتی فرنگی ایرانه. 87 کیلوگرم، ابوالفضل چوبانی 18 ساله از میانه، در زیر 23 سال جهان هفتم شد ولی نقره جوانان جهان رو داره و به دنبال درخششی بیشتره. حمیدرضا باتکان 23 ساله از تهران، تجربه بین‌المللی اندکی داره ولی در رقابت‌های ملی و لیگی همواره کشتیگیری خوب بوده. 97 کیلوگرم، علی عابدی درزی 20 ساله از بابل، با برنز جوانان آسیا سال 2020 شروع کرد و بعد طلای جوانان جهان و برنز زیر 23 سال جهان را به دست آورد. مهدی بالی 25 ساله از نوشهر، دو طلای بزرگسالان آسیا را به شکل پی در پی گرفته و همواره مهره‌ای آماده و مطمئن بوده. 130 کیلوگرم، علی اکبر یوسفی 22 ساله از بابل، قهرمان جهان در سال 2021 از معروف‌ترین فرنگیکران حاضر در باکوست. برنز زیر 23 سال جهان رو داره و از مهره‌های تکیه‌گاه تیم ملی به شمار میره. فردین هدایتی 19 ساله از آمل، طلای جوانان آسیا و نقره جوانان جهان رو داره و باکو سومین میدان بین‌المللی بزرگیه که فرصت همراهی تیم ملی رو به دست آورده. خیلی ممنون و متشکرم که برنامه گزارش ورزشی رو همراهی میکنید تا تقریبا 20 دقیقه دیگه که تیم ملی کشتی فرنگی کشورمون به رو تشک بد مقابل قرقیزستان قرار بگیریم، فرصت داریم که صحبت کنیم با کارشناسان و اهالی فن، صاحب نظران در مورد دیدارمون مقابل تیم ترکیه. پیکار خوبی که داشتیم و برتری 6-4 یکی از مربیای تراز اول فنی و کارکشته کشتی فرنگی ما که همه ایشون رو میشناسیم، تاثیرگذاریشون هم در کشتی فرنگی ما پیداست از دیرباز و البته تاثیرگذاری بر کشتی میزبان رقابت‌های جام جهانی در سال 2022 آقای جمشید خیرآبادی پشت خط هستن که با کمال افتخار با ایشون صحبت می‌کنیم در مورد دیدارمون مقابل تیم ترکیه و انشالله پیش درآمدی هم برای دیدار با قرقیزستان و انشالله حضورمون در دیدار فینال رقابت‌های جام جهانی. آقای خیرآبادی سلام، عصرتون بخیر. آقای خیرآبادی در خدمتتون هستیم. سلام.
عرض سلام برای شما.
خواهش من خوب هستین انشالله.
دوست و برادر عزیز خیلی خوشحال شدید.
خواهش میکنم همچنین استاد.
عرض ادب دارم خدمت جناب آقای میرشفیع عزیز از برادر عزیز و واقعا میگم تاثیرگذار در کشتی. و یه سلام ویژه دارم خدمت شنوندگان عزیز. تبریک هم میگم برد قاطعانه و برد خیلی خوب و روحیه بخش صبح در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم خیلی ممنون متشکرم میرزا شفیع.
خواهش میکنم آقای خیرآبادی عزیز، بنده هم سلام و عرض ادب دارم. خیلی خوشحالیم که میتونیم با شما درباره کشتی فرنگی صحبت بکنیم. متقابلا تبریک میگم پیروزی ایران در برابر ترکیه رو، هرچند به هر حال ما برای اینکه با این موجودیت کشتیمون تا المپیک بریم نباید قانع بشیم با پیروزی، هرچند تیم ترکیه قهرمان دنیا شد امسال و ما تونستیم با نفرات جوان آینده دار و بعضن نفرات که در امیدهای جهان مدال گرفتن و درخشش داشتن در این دور از مسابقات حضور خوبی داشته باشیم. من میخواستم شما یه ارزیابی داشته باشیم اصلا ترکیب تیم ما، این نفراتی که خب ما از تمام نفرات در هر وزن دو نفر رو اعزام کردیم که به نظر من کار پسندیده و آینده نگرانه ای بود. میخوام نظر شما رو راجع به این کشتیگیرایی که اعزام شدن و این که ما نفرات شاخصی رو مثل برادران گرایی، محمد هادی ساروی و امین میرزازاده رو به هر حال در این مسابقات اعزام نکردیم. من به شخص خودم معتقدم همیشه نباید با یه تیم در همه مسابقات شرکت بکنم. میخوام نظر شما رو در وهله اول در این زمینه بپرسم، بعد اگر فرصتی باشه به اتفاق آقای عبدالله شمپور مطالب دیگه رو با شما در میون بذاریم.
من یه سوال داشتم، چقدر وقت دارم؟
چون
می‌خواستم یه توضیح جامع
رو در خدمتتون ارائه بدم. خلاصه 5-6 دقیقه خدمتتون هستم، شاید هم بیشتر حتی. آقای خیرآبادی هست خدمت شما.
من می‌خوام یه مقدمه ای رو بگم، سطح تعاقممون رو بر مبنای واقعیت ها بسنجیم و تعاقممون تعاقمی واقعی باشه. اولا از روزی که آقای بنا برگشتن به ایران من خواهی نداشتم در خدمتشون باشم، از همون موقع هم جلسات متعددی با ایشون داشتیم. میخوام برگردم این سال از اتاری به آقای نوربخش و یکی دو تا دیگه از بزرگان سوال فراد اسماعیل نژاد و آقای ایرج قلاوند نشستیم صحبت میکردیم، گفتیم این تیم که ما میخوایم نتیجه بگیره باید 8 سال روش کار بشه و شکست های اولیه رو باید قبول کنیم. این هستش که من این توصیه رو روز روز اومدم خدمت جناب آقای بنجست عزیز و سنگرابی فنی و تاوانا نشستم باش یه جلسه ای داشتم، 4 تا توصیه بهش کردم که من اینجا اینا رو خدمت همه دوستان شنم بدن عزیز و افادید فرد پنجم بارش رو حد کالی ارائه میدم و صحبت کنم. یک، مسابقات اصلی رو ملاک قرار بدیم، مسابقات از در این سطح رو قضای مسابقات اصلی من بکنیم. اگر با این دید بیاین جلو که هر مسابقه ای ما شرکت بکنیم باید نتیجه بگیریم و پیروز برگردیم، قطعا در مسابقات اصلی شکست خواهیم خورد و سرفکنده به کشورمون برخواهیم کشت. این یه توصیه برادرانه برای تیم ملی کادر فنی دارم که مسابقات درجه 3 و 2 رو فدای مسابقات اصلی مسابقات مثل مسابقات المپیک و جهانی کنن. به همین دلیل جام جهانی ما خیلی خوشحال میشیم از پیروزی کشتی ایران وطنمون از پیروزی واقعا هر غرور آفرینی که انجام بدن. ولی اگر یک ذره دوراندیشی داشته باشیم اصلا پیروزی و باخت در این مسابقات برامون اصلا نباید مهم باشه. چرا؟ چون هدف بزرگتر و هدف اصلی رو در مسابقات اصلی باید دنبال کنیم. این یک مورده. مورد بعدی که میخواستم خدمتتون عرض کنم، واقعا من اهل تعارف نیستم و فدراسیون کشتی رو بی خود به قول معروف ستایش نمی کنم، ولی کارهایی که فدراسیون کشتی تو این مقطع کرده برای تیمای مختلف فوق العاده بوده. من جمله این که فرمایش کردین شما دو تیم کامل رو به مسابقات اعزام کرده، حتی اگه فدراسیون سه تیم و چهار تیم هم میتونه ببره اونجا پذیرش کنه فقط بشینن، حتی چون قوانین فدراسیون جهانی دو تیم میتونن وزن کشی کنن، ولی سه نفرات اضافه و مستعد و بری بودن اونجا مینشستن مسابقات از نزدیک میدیدن، چون مسابقات کم هزینه ها کمتر هستش. کار بسیار پسندیده و بسیار عالی بود. در هر صورت من منظورم از این توضیح ابتدایی این هستش که مسابقه اگر این مسابقه اول بشیم هیچ به قول معروف کار شاقی انجام ندادیم، اگرم عضوی شدیم و در چند تیم بالا قرار نمیرفتیم بازم هیچ فاجعه ای و هیچ شکست بزرگی اتفاق نیفتاده بود. با اون دید که ما بخوایم در مسابقات بزرگ موفق و پیروز و باعث افتخار و عزت مملکت عزیزمون باشیم. به همین دلیل ولی خود خدا رو شکر کشتی مملکتمون مثل بیشه که هیچ موقع خالی از شیر نمیشه و دلیل داشتن جوانان بسیار مستعد و از اون مهمتر مربیان سازنده عزیزی که در شهرستان دارن کار میکنن و کشتی رو به قول معروف این جایگاه رسوندن، قطعا تیمای درجه 3 و 4 مون هم میتونن بیان نتایج درخشانی رو بگیرن. جاوید شفیع من یادم هست شما با آقای طالقانی عزیز بزرگوار که از بزرگان کشتی هستن آرزو داشتن که تیم کشتی ایران در هر مقطعی یعنی چه جوان چه بزرگسال چه نوجوان 5 تیم همسط داشته باشه. اقداماتی که باید فدراسیون بزرگوار جناب آقای علیزاد دبیر که واقعا تمام زندگیشو وقف کشتی کرده بر این منوال باشه که ما به یک تیم اکتفا نکنیم، تیم بیرو میتونیم تشکیل بدیم، تیم امیدها رو میتونیم تشکیل بدیم، تیم جوانان و جوانان میتونیم تشکیل بدیم، در یک راستا یک هدف زیر یک مجموعه واقعا کارشناسی شده و فنی کارمون رو انجام بدیم. در حسرت این توضیحات لازم بود خدمتتون ارائه بدم، ولی موافقم که توی که به قول معروف صبح مسابقاتشون پشت سر گذاشتن بسیار بسیار خوب بود، علی خصوص دو تا از بچه‌ها که واقعا من کشیاشون رو بسیار خوب پسندیدم. شاید 80% از این تیم و من خودم مسابقات جهانی امیدها و آسیایی امیدها با من همراه بودن و اعزام شدیم، علی خصوص ایمان محمدی و دانیال سرابزاده واقعا از کشتیگیرای بسیار آینده داری هستن که میتونن خلاهایی رو که داریم در وزنهای پایین این عزیزان جبران کنن. در خدمتتون هستم.
من یه نکته رو فقط عرض میکنم، این که حالا سوای برد و باخت اصلا من کاری به نتیجه تیمی ندارم، فرد فرد به طور کلی بچه های ما رو چگونه دیدید؟ آیا واقعا در شرایط مسابقه بودی؟ من کاری ندارم اصلا برد یا باخت، حتی اونه که برده در حد اون ارزیابی شما قابل قبول بوده کشتیشون، یا حتی مثلا به عنوان نمونه علی اکبر یوسفی رو آقای خیرآبادی واقعا این بچه‌ها بارانداز شده کشتیش رو دیده باش که صبح امروز و دور از انتظار بود، کشتیگیری که در نروژ انقدر جنگنده بود کشتیگیرای صاحب نامی رو شکست داد و اصلا یه پدیده شده بود و امید داشتیم تا المپیک همطور پیش بره، اما در مسابقه امیدها یه مقدار نزول داشت و در اینجا خیلی در برابر حریف ترکیه‌ایش نمایش قابل قبولی نداشت. حالا اصلا صرف نظر برد و باخت اگرم میبردم با این شیوهش به نظر من یه مقدار اوف کرده.
ببینید استاد، من سوال از اتاری دو قسمت میکنم، قسمت آخر اول جوابیه. آیا علی اکبر یوسفی رو زمانی که من سربراه تیم ملی امیدهای ایران بودم بدون هیچ مسابقه ای چه خشایت سنیشون جوری نبود که در مسابقه شرکت کنن، بنده بردمش و در اردو و بدون هیچ مسابقه ای مسابقات جهانی ادامه شد و مدالش رو 2019 گرفت که در رومانی سوم شد. از اون موقع صدا کردم مربی سازندش آقای صابر میرزاده و آقای سید هاشم میرزاده رو صدا کردم، گفتم این بچه یه دست چپ داره مثل بمب اتم میتونه کل کشتی سنگین وزن دنیا رو منفجر کنه، ولی دو تا ضعف بزرگ داره، یکیش تو خاک نمیتونه بار اندازه بزنه، نمیتونه سن بگیره، یکیش هم دفاع خاکش خیلی بده. سعی کردیم تو این مدت با مربی سنگین وزن صحبت کردیم، برنامه‌های مختلف برای عضلات درگیر در خاک رو بهش دادیم و خدا روشون یه ذره بهتر شده بود، ولی فکر کنم بعد از طلایی که گرفت در مسابقات جهانی یه ذره
اشباه شد
و کشتی‌هاش رو به قول معروف اون کشتی‌های و رو جلو دیگه نداره و واقعا باید روش کار شد و سطح برانگیختگیش رو به سطح گذشته برگردون که انشالله بتونه نتایج بهتری رو در رقابت با امین میرزاده عزیز بگیره که هر کدوم از این دو عزیز انتخاب بشن نقاط وجود به نقاط برتر کشتی فرنگی در سنگین وزن دنیا خواهند شد. بسید اول سوالتونم، من صبح کمشناس کشتی عزیزمون مفسر و یکی مرد ماندگار کشتی جناب آقای هادی عامر چندین بار صحبت کردن که بچه ها از لحاظ آمادگی جسمانی و نفس خوب هستن. من این صحبت رو میخواستم با خودشون بکنم و قطعا بهشون خزنگ خواهم زد. نه، ما اردویی نداشتیم که بچه هامون بیان روی برنامه های مدون و طراحی تمرین یه آمادگی برسن. نه، این نیست. این دو تا دلیل داره، یکیش اینه که تیم ترکیه قهرمان جهان بوده، رفته قطعاً دوره اوجش در مسابقات جهانی بوده و در افت قرار داره و خودش اصلا این مسابقات براشون مهم نیست، همون مسابقات اولی که من کردم برد و باخت براشون اینقدر مهم نیستش که اون چرخه و کوران باشن نه نتیجه گیری. این یه مورده که تیم ترکیه در اون سطح بسیار بالای مسابقات جهانی نبوده. دو، مسابقاتی که ما میخوایم شرکت کنیم در چه درجه اهمیتی قرار داره، ما با چه درصد از این آمادگیمون باید بیاییم. برنامه های تمرینیمون قطعا متغیرهایی هایی داره که 15 عدد از فشارا وقتش نیست که من اینو صحبت کنم، ولی ما باید حداقل 8 الی 12 اردوی مستمر داشته باشیم تا بتونیم بگیم بچه‌هامون آماده، برنامه آمادگیمون درست بوده و روال و روند درستی رو طی کردن یا برعکس. این هستش که من اینو میخواستم توضیح بدم، بچه‌ها همه بچه‌ها به این دلیل استاد میرزاشاهی عزیز جناب هاشم عزیز هم به این دلیل که کشتی مملکت ما واقعیت همینه یک سر و گردن بالاتر از دنیا خواهد بود اگر شرایط مهیا باشه. به چه دلیل؟ به این دلیل یک استعدادهای فوق‌العاده خوبی در کشتی وجود داره، در خون مردم هستش و به یک جور دیگه کشتی رو نگاه میکنن، اگر فوتبالیست باشن، اگر بسکتبالیست باشن، بوکسر باشن، تکواندوگر باشن، یه جور دیگه کشتی رو دوست دارن. حتی خود فوتبالیست ها و خود بسکتبالیست ها و والیبالیست ها کشتی رو با خون و رگ و پوستشون دوست دارن. این هستش که به این دلیل که کشتی در خون مردم هست، نهادینه هست در جامعه. یک دو مردیای سازنده و زحمتکشی که زندگیشون رو میدن اکثر شاها دارن، ولی واقعیت هم اینه که در کشتی مربیای سازنده یه گام جلوتر از مربیای رشته‌های دیگه هستن. به همین دلیل قطعا جام جهانی ما میتونیم این روند سعودی رو که تمام تمهیدات و فدراسیون کشتی در نظر گرفته، کلافه علمی، کلافه بسترسازی، واقعا شرایط بسیار خوبی رو در نظر گرفته، بتونیم این تداوم ببخشیم و با امید پیروزی های بزرگ در المپیک ها علی خصوص المپیک آینده پاریس.
بله، خواهش کنم.
آقای خیرآبادی، حالا سوای بحث فنی کشتی فرنگی کشورمون و حریفانمون در جام جهانی، یه نکته دیگه خارج از این موضوع رو من میخوام با شما همکلام بشم و نظر شما رو بپرسم. اصلا جام جهانی کشتی فرنگی خب یه اسم خیلی پرتمطراقی داره و میبینیم که حالا خیلی محدود شده. درسته که از ابتدا با حضور 4 تیم شروع شد، بعد 6 تیم، 8 تیم، 10 تیم، حالا به 6 تیم رسیده و میبینیم صربستان در آخرین روزها این مسابقات رو به دلیل کرونا ترک کرده. واقعا جام جهانی کشتی فرنگی محتواش در اون حد نامش هست و ما باید یه ارائه طریق بکنیم به اتحادیه جهانی کشتی که این مسابقات رو واقعا جدی بگیرن، کیفیتش رو ببرن بالا. میتونست خود نناد لالوویچ که خب صربستانی هست شاید در این فاصله کوتاه یه تیم دیگه رو جایگزین کرد، این مسابقات لوس کرد. الان نیا کن گروه دیگه آذربایجان و تیم منتخب جهان که تیم دیگه نبود مجبور شده یه تیمی سرهم بندی بکنه که سه تاش از گرجستان و کشورهای مختلف. واقعا این به کیفیت مسابقات لطمه میزنه و یه کسی که از بیرون مسابقات جام جهانی رو میکنه میگه چه اسمی داره جام جهانی فوتبال. ببین 32 تا تیم اصلا قیاس مالفارقیه، دنیا برای اون سر دست میشه. جام جهانی کشتی برای ما که ورزش اولمونه واقعا در سطح نازلی هستش، روسیه ده. که نیست. بعد 5 تا تیم به نظرم اگر میومدن در یک گروه باز برگزار میکردن کیفیت بالا میرفت. اگر پاسختون رو کوتاه بفرمایید ممنون میشه.
استاد من در این مورد الان یه ذره تحقیق کردم، هر چیزی که ما میخوایم موفقیت رو به دست بیاریم باید باهاش هم پرواه کنیم، سرمایه گذاری درست حسابی بکنیم. قطعا تبلیغات لازم در سطح دنیا در مورد کشتی به اون صورت من نشده و واقعیت هم اینه. استاد من سال 2015 با تیم آذربایجان اومدم تو ایران، اول شدیم 10 تیم تمام قهرمان جهان و المپیک شرکت کرده بودن. رئیس جمهور کشور آذربایجان ایلام علیوف قبل از اعزام به ما گفت اگر تیم اول بشه هر کدوم شما 100 هزار دلار پاداش خواهم داد، چون اولین باری بود که تیم اول میخواست اول بشه در تمام رشته‌های ورزشی شد. اگر سرمایه گذاری و جایز مناسب در حد خود در شأن مسابقات باشه قطعا مسابقات جا میفته. این خلاقیت رو باید فدراسیون کشتی ایران یا جای دیگه ای که جزو کشتی جهان هستن باید انجام بدن و قطعا از این روند بی تفاوتی و کیفیت نازل بیرون خواهد
آمد. خیلی ممنونم، متشکرم، خیر آبادی،
خیلی باز کردید، مرسی، با شما خدا بزنید.
شاید اگه فرصت باشه شما بعد رقابت هم خدمت شما باشیم. خیلی باز کردید،
ممنونم، خوشحال شدم لطفی از این وقت
دست کردید. استاد خدا نگهدار. خب قبل از دیدار ایران و قرقیزستان تقریبا 4 دقیقه مونده به این رقابت، آشنا بشیم بیشتر با ترکیب تیم ملی قرقیزستان، تیم پنجم رقابت‌های جهانی بلگراد. در غیاب 3 مدال برای رقابت‌های جهانی بلگراد، تیم ملی قرقیزستان روانه مساف جام جهانی شده. تیم قرقیزستان نه ژولمن شاشمبیکوف رو به همراه داره و نه آکژول محمودوف، و علاوه بر این دو کشتیگیر طلایی و فوق‌العاده برنده نشان برنز رقابت‌های جهانی بلگراد، امانتور اسماعیلوف هم در ترکیب تیم اعزامی به باکو نیست تا جوانان تازه واردی در ترکیب تیم جای بگیرن. پیداست که برای قرقیزها شانس کمتری قائل بشن، اما اونها همیشه فراتر از انتظار و بهتر از نام‌ها ظاهر شدن و حتما در باکو تمامی تلاش خودشونو برای شگفتی سازی انجام خواهند داد. ترکیب این تیم تقریبا همه کسانی هستند که در رقابت‌های زیر 23 سال آسیا و جهان برای قرقیزستان کشتی گرفتند. قرقیزستان با فقط یک نفر در هر وزن روانه باکو شده. اولان موراتبک اولو در 55 کیلوگرم بدون عنوانی در خور در زیر 23 سال آسیا در قرقیزستان پنجم شد. در 60 کیلوگرم نورماخد عبداللایف هم با پنجمی در پونت ودرای اسپانیا در ترکیب تیمه. در 63 کیلوگرم کالی سلیمانوف کشتیگیری به عنوان اما پرحضور در رویدادها عضو این تیمه. دو بنده 67 کیلوگرم رو خالمولات ابراگیموف برتن داره که سال 2017 نفر دوم جوانان آسیا شد. کشتیگیر وزن 72 کیلوگرم عادل خان نولامبیکوفه که نفر اول آسیا در زیر 23 ساله. در رابطه بزرگسالان آسیا هم سوم شد که مبارز مختاری رو شکست داد. آکلیک تالامبکوف در 77 کیلوگرم در رقابت‌های زیر 23 سال جهان شکست خورد. او نفر اول زیر 23 سال آسیا هست. کالیدین آسیکیف در 82 کیلوگرم نماینده قرقیزستان هست. بارها در رقابت‌های آسیایی و جهانی شرکت کرده اما هیچ عنوانی نداره. آزاد سالیدینوف دوبنده 87 کیلوگرم رو می‌پوشه. در رده‌های سنی آسیا چندین مدال داره و با تجربه است. اما سرشناس‌ترین کشتیگیر قرقیزستان اوزور جوجوپکوف است که در وزن 97 کیلوگرم در المپیک توکیو هم حضور داشت که شکست خورد. در رابطه قهرمانی آسیا سوم شد که محمد هادی ساربی او را برد. نفر سوم بازی‌های آسیایی 2018 در جاکارتا است و پیروزی‌ها و شکست‌هایی را به قول نمایندگان ایران داشت. ایلان ماناتبکوف در 130 کیلوگرم نفر دوم زیر 23 سال آسیا در سال 2022 در رابطه جهانی بهترین عنوانش 11 جوانان جهانه. قرقیزستان در چند سال گذشته خودش رو به یکی از رقبای اصلی ایران در آسیا بدل کرده و در پیکارهای جهانی هم تک ستاره‌های شاخصی داره. این تیم رو نمیشه دست کم گرفت چون همیشه مصمم و پر از انگیزه است. خیلی ممنون و متشکر. تقریبا 90 ثانیه‌ای زمان داریم تا شروع رقابتمون مقابل قرقیزستان. حساسیت این پیکار هم کاملا مشخصه. اگه میخوایم بریم به فینال رقابت‌های جام جهانی کشتی فرنگی، باید حتما در سالن ورزشی المپیک‌های شهر باکو ببریم تیم قرقیزستان.